بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که ما در مقام اول بحث رفق و مدارا را از منظر فقه روابط اجتماعی بررسی میکنیم و در مقام دوم از منظر فقه تعلیم و تربیت. در مقام اول گفته شد که روایات کثیره است که تأکید کرده است بر رعایت رفق و مدارا در ارتباطات اجتماعی، و در کنار اون هم روایاتی که از تندی و خشونت در روابط اجتماعی با دیگران پرهیز داده. روایات را و مصادر اون روایات را اشاره کردیم و بعد هم پرداختیم به بررسی مسئله در چند بند و چند محور. و جنبندی ما در محور 5 و 6 این بود که رفق و مدارا رجحان داره و استحباب مؤکد داره، و اما خرق و عنف در روابط اجتماعی اون حرامه. اگر به مرتبه تندی و پرخاشگری در روابط اجتماعی رسید، اون بعید نیست که از روایاتی استفاده بکنیم حرمت را. این بحثی بود که در جلسه قبل ظاهراً بهش پرداختیم و به اینجا رسیدیم دیگه. اما بحث هفتمین بحث در ذیل این روایات رفق و مدارا این است که این رفق و مدارا در روابط میان انسان هاست به معنای عام، یا مسلمانان یا مؤمنان. دائره این حکم ارتباطی و رفق و مدارا در روابط اجتماعی در شعاع کل انسان هاست به نحو مطلق، یا مسلمانان است یا مؤمنان و در واقع شیعیان. این سوالی است که در بحث هفتم باید بهش پرداخته بشه. قبل از اینکه حالا به روایات این بحث اشاره بکنیم، به طور کلی شما تمام اون محورهایی که در فقه روابط میان فردی یا ارتباطات اجتماعی مطرح می شود، همه محورها، هر چی که میگیم خوبه یا خوب نیست، چه ایجابیاتش چه سلبیات در روابط اجتماعی، همیشه این سوال برای هر بحثی در هر محوری مطرحه که آیا وقتی میگید که غیبت نکن، تهمت نزن، یا وقتی میگی احترام بذار، اکرام بکن یا حسن خلق داشته باش، چون سلبیات چه ایجابیات، این مربوط به روابط عام اجتماعی است بین همه انسان ها یا محدود به مسلمانان، یا اینکه حتی از اونم محدودتر به و منحصر است به روابط میان مؤمنان، یعنی شیعیان، برادران ایمانی به معنای خاص. خب در همه روابط اجتماعی این سوال مطرح است که این عامه یا اینکه درجه 2 یا 3 یا 4، که حداقل هم اینجا 3 بلکه 4 درجه متصوره. یکی اینکه بگیم این وظیفه ایجابی یا استحبابی در روابط بین انسان و انسان دیگره، با قطع نظر از این که چه دینی داره و اصلا دین دارد یا نه. این یک احتماله. میگیم تهمت زدن بد است یا غیبت کردن بد است نسبت به انسان دیگر، میخواد انسان مسلمان، اهل کتاب یا غیر اینها باشه. این یک احتماله که در همه اینها مطرح میشه. احتمال دوم اینه که اهل کتاب و غیر اهل کتاب متفاوت باشن، یا این رابطه در زمینه انسانهایی که در ادیان ابراهیمی و توحیدی هستند توصیه شده یا پرهیز داده شده، اختصاص به این شعا و دائره داره که اهل کتاب، مسلمانان و اهل کتاب اینجوری. سه هم این که نه یک محوری باشه، اختصاص داشته باشه به روابط بین مسلمانان به معنای عام از هر مذهب و فرقهی میخوان باشن، و چهار این که اختصاص داشته باشه به شیعیان، اون وظیفه‌ای باشه که در روابط میان پیروان مکتب اهل بیت قرار داده شده. حداقل این چهار دائره و چهار مرتبه در همه روابط اجتماعی مطرحه. و الانم که عرض میکنم تا الانم اینجا و اونجا بحث داره دا، ولی تا الان هم کل مباحث روابط اجتماعی و محورهای ایجابی و سلبیش خوب بحث نشده، چه در قالب اخلاق و به ویژه در قالب فقه که اصلا چی نیست، و به سوالات در این زمینه هم پاسخ جامع و جدی داده نشده، از جمله این سوال مهم. یعنی شما اگه یه دور حدود مثلا 100 تا عنوان رو بررسی بکنید و معلومم بکنید که این در چه دائره‌ای قرار داره، دائره انسانی یا اهل کتابی یا مسلمانی یا شیعی، چهار دائره، اون وقت جمع اینها میتونه خیلی حرف دست آدم بده، مثلا اون نظریه ارتباطات اجتماعی اسلام را سامان بده، که این کار نشده. حالا ما یه کمی حاشیه هم رفتیم اینجا، یه نمونه رو داریم ارائه میکنیم برای اینکه راه باز بشه انشالله تون فقه روابط اجتماعی یا روابط میان فردی. دوستانی که دارن کار میکنن انشالله به این خواهیم پرداخت و اهمیتش هم فوق العاده است. بله بله، حالا اون که میگیم اون وقت ممکنه بگیم با قیودیه، همونطور که در انسان هام که میگیم حتما اونجا قید داره، مثلا در محارب و حربی ممکنه که بعضی چیزاش باشه بعضی چیزاش نباشه، حتی برای حربی هم ممکنه بعضی از اینا باز باشه دا. میگه حالا وقتی جنگ میکنی ولی این جهت رو باید رعایت بکنی. محورهای مهمی اگر کار بشه در اینجا به دست میاد و خیلی هم ضرورت داره. بخشش البته تو فقه ما هستا، فرض بگیرید همون حقوق بشر دوستانه که حالا منم گاهی دو سه بار سه چهار بار تو این بحث سخنرانی کردم، اونجا میگه حالا که جنگ داری با دشمنت هم باید اینا رو رعایت بکنی، داری جنگ میکنی ولی باید اینا رو رعایت بکنی. خب اون یه بخشش در کتاب جهاد اونا آمده، ولی حالا کل این مبحث به طور جامع کمتر، یعنی بحث نشده دیگه، کمتری نداره، یه بحث جامعی در این زمینه چی نداره. این همونی بود که ما را به سمت پایه‌ریزی فقه روابط اجتماعی سوق داد. در هر صورت در هر یک از محورها در فقه روابط اجتماعی سوال مطرحه که این مربوط به، حالا از خاص به عام میریم، مربوط به فقط شیعیانه که میان خودشون باید این اصل را رعایت بکنند. اون را لرز میکنم اون بعد، حالا فعلا تو این دایره عامه اینجوری، یا اینکه نه میاد مسلمانانه یا اهل کتابه یا حتی همه انسان هاست. این چهار دایره عامی است که اینجا متصوره. البته از این چهار دایره عمومی که ما بگذریم، اون وقت در دوائر خاصترم خیلی جا چیزای جدا هست. حالا تو همون جایی که روابط مثلا پدر و مادر، خانوادگیه، نمیدونم همسایگیه، چیه اینا، انواع روابط دیگر هم متصوره که در مورد اونا هر کدام جدا جدا اصول و قواعدی وجود داره که ما گفتیم اونا را تو فقه روابط اجتماعی ما نمیاریم، اون تو هر باب خاص خودش باید بررسی بشه. بلزاد از چهار به بعدم میشه انواع روابط خاص دیگر را تصور کرد و اون وقت سوال کرد که این بحث مدارا تو اون رابطه هم هست یا نیست، اون رابطه هم هست یا نیست، و تأکید شده یا تأکید نشده و مسائلی از این قبیل. حتما اگر تو این خطبه های ما، خطبه اول که راجع به خانواده بحث میشه، حتما دیدید ما وقتی که یه اصلی رو بحث میکنیم، همین اخیراً یه بحث شکر رو که مطرح کردیم، همونجا میگفتیم این شکر یه بحث انسانیه، اسلامیه، کلانه، اینجوری اینجوری اینجوری، در فضای خانه اینجا یه تأکیدات ویژه‌ای داره. این همون رو منطقش اینه. من تو خطبه این وقتی گفتم که در واقع همه این محورهایی که شما در یه فضای خاص خانواده مطرح میکنید میشود در یه منظر عمومی بالاتر از همین چهار دایره اونم بررسی بکنید. گاهی تو منظرهای بالاتر هم همین اصل مورد تأکید قرار گرفته و وجود داره، اون وقت تو خانواده آکد میشه. گاهی که نه، یه چیزیست که اختصاص به فضای روابط همسران یا خانوادگی داره، اصلا تو سطوح دیگه نیست. خب این میشه تأسیسی مال خاص خودشون. ولی بسیاری از اون چیزایی که در همین روایات ما راجع به روابط همسران یا خانواده هست، همان در یک منظر عام در روابط میان شیعیان، گاهی مسلمانان، گاهی اهل کتاب، گاهی کل انسان‌ها وجود داره. گاهی هم هست یه اصلی که تو همه این سلسله مراتب وجود داره. مثلا شکر نعمت، کسی به شما احسانی کرده، شکر او بگذار ولو کافر باشه یا اهل کتاب باشه یا مسلمان باشه یا شیعه باشه، همش هست. ولی میگه تو فضای خانه ترغیب و تاکید ویژه‌ای انجام شده. اینه که وقتی که این مراتب چهارتا را با مراتبی که دیگه همه خاصه، یعنی مربوط به رابطه مثلا خانوادگی، استاد و شاگردی، پدر و مادری، همسایگی، چی اینجوریست، همکاری و همسال این هاست، تو اونا ممکنه که دیگه همین عنوان در اونها مطرح میشه. اون وقت شما اگر بخواید حالا همه اون ریزه ها را در یه عنوان جمع بکنی، عنوان پنجمش یعنی این اصل در یک رابطه خاصی و محدودتری از قبیل روابط خانوادگی یا استادی و شاگردی، تحصیلی، اداری، کاری و امثال اینها که اون وقت خودش انواع و اقسامی داره. و وقتی هم که شما یک اصل ایجابی یا سلبی رو ببینید، ما صور متعدد داریم. گاهیه که یک اصل هم در اون دایره وسیع مورد ترغیب شده بین انسان ها، هم در اون دایره اهل کتاب، هم در دایره مسلمانان از هر مذهبی باشه، هم در دایره شیعیان و هم در دوائر خاصتری که تو محور پنجم قرار میگیره، دایره خانوادگی، شاگردی و استادی، چی و امثال اینها، گاهی در همه مراتب هست که طبعا اون وقت در اون مراتب خاصش تأکد فراوان پیدا میکنه. گاهی هم هست که نه، اختصاص مثلا فقط اون مرحله پنجم داره، یه چیزهایی توصیه شده بین زن و شوهر که این دیگه اصلا مربوط دیگران نیست، یا بین استاد و شاگرد که ممکنه بین دیگران نباشه. و گاهی هم هست که نه، در دو تا سه تا از اینا هست، در بعضی نیست، ممکنه یه چیزی باشه که در اون روابط عام انسانی توصیه نشده ولی در روابط انسانهای دارای کتاب و معتقد به پیامبری هست. گاهی اینجا نیست ولی بین مسلمانانه، گاهی بین مسلمانان هم نیست، خاص بین شیعیانه. گاهی هم هست که نه، خاص یه رابطه ویژه ایست که در اون مراحل بالاتر نیست. اون وقت اگر ما اون 100 تا 200 تا از این عناوینی که تو روابط اجتماعی مطرح هست همش رو این سوال را مطرح بکنیم و پاسخش رو به دست بیاریم، بعد کنار هم که بگذاریم، اون وقت معلوم میشه که نظریه اسلام در روابط انسانی چیه، در روابط اهل کتابی چیه، در روابط اسلامی چیه، در روابط شیعی چیه، و حالا اون روابط خاصم که جای خوده. کما بیش حالا تو اذهان ما یه چیزایی همجور پراکنده میدونیم، تو اخلاق گفته شده فقه، ولی کامل نیست. رسیدن به اون نظریه جامع نیاز به این داره. ما علوم اجتماعی اسلامی هم اگر بخوایم پایه ریزی بکنیم، این پایشه، این اون پایه ایست که یکی از پایه هاشه. حالا اینم با شعار حل نمیشه، با 10 سال حالا یا فاصله کمتری گروه های مختلف یه سامانه پیدا بشه، بیان اینا همه کار بکنن، بعدم یه مغز متفکری بالای سر کار باشه و بتونه اینا را به نظریه برسونه، اون وقت میشه کار جلو برد. حالا میبینید شما ما یه گوشه ای از تمدن سازی رو که داریم میبینیم چه دنیاهای جلو روی ماست و حوزه ما هم که خب با این فاصله زیادی داره واقعا. این هم کار فقهیه، کار فقهیه، باید کار فقهی کرد. بله 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 همینطور، همین رو دارم عرض میکنم. ممکنه یک اصل باشه که در همه این پنج مرحله توصیه شده، مثلا شکر منعم در همه اینا توصیه شده، منتها در هر یک از اینا خاصش تأکد بیشتری پیدا میکنه. ممکنه که نه، در یکی از اینا باشه در بقیه نباشه، یا در دو دایره و میدان باشه در بقیه نباشه. این دیگه جا به جا فرق میکنه و ما هستیم و ادله و بررسی دقیق و جامع فقهی ادله. این در واقع حالا من این بحثی که به عنوان بحث هفتم ذیل اینجا دارم مطرح میکنم، مقدمه را یه چیزی عرض کردم که دید کلی به اون بحث فقه روابط اجتماعی یا روابط میان فردی به شما بده و در هر جایی هم مورد بررسی قرار بگیره. کم و بیش دیدید دیگه، حالا جست و گریخته مثلا در غیبت بحث شده که این میگن غیبت مخالف جایزه یا جایز نیست. این معناش اینه که یعنی حرمت غیبت اختصاص به همون دائره چهارم یعنی شیعیان داره، یا اینکه نه در دائره اسلامیه یا حتی در دائره بالاتر هم هست یا نیست، که بعضی میگن نه حرمت غیبت اختصاص مخالف به مؤمن داره و شامل مخالفان مسلمانان غیر شیعی نمیشه، بعضی میگن نه میشه. ممکنه یه چیزی در یه مرحله حرام باشه ولی برای مراحل دیگه و دایره های دیگه مثلا کراهت داشته باشه، ممکنه جایز باشه. و این مبحث بسیار مهمی است که باید کار بشه. این به خاطر همینه که ما میگفتیم در میان این عفش تا فقه جدیدی که ما باید کار بکنیم، جای یک فقه ارتباطات اجتماعی خالیه. با اینکه پراکنده تو مکاسب محرمه 3-4 تایی 4-5 تایی بحث شده، تو اخلاق از هر کدام سخنی به میان آمده است، ولی اینکه بگیم یه کار فقهی اجتهادی عمیق بشه این چیز دیگری است. نه 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 نه، اون اشتراک احکام میگه وظیفه‌ای که برای کسی داره که باید این کار رو بکنه، این وظیفه برای همه است. اما اینکه متعلقش اینه یا اونه، اینجا اجماعی چیزی ما نداریم که متعلق این تکالیف همه هستن یا کس خاصیه، این اجماعی چیزی نداریم. مکلف همه هستن. در ارتباط با او میخواد این تکلیف عمل بشه، متعلق تکلیفه و مخاطب و طرف تکلیفه، اونجا ما قاعده نداریم. بله این اونجا بحث شده. بله اونجا بحثی داره ایشون، و ما بحث غیبتمون داره آماده میشه دیگه. آه؟ کی انجام میده کل اون تقریر غیبت ما؟ شاید یه جلد یا بیش از یک جلد بشه، داره آماده میشه. غیبت و کذب و هر شود که چند تا بحثه که در حد یه جلد شده اصلا، یعنی فروعاتش مثلا 20 تا 30 تا 40 تا فر زیلش مثلا. یادم نیست. هر شود که این بحثیست که به شکل عام دارم عرض میکنم برای اینکه دید بده به اون بحث روابط اجتماعی. بله حالا ما این روزه اینا رو میخونیم و ترغیب و تشویق هم میکنیم، ولی کسی پیدا نمیشه که بیاد پای اینا وایسه. الان این بحث روابط اجتماعی کسی اونجا انجام میده؟ حالا بس این جلسات رو میومد ایشون. عرض شود که این دیگه علما اینقدر کار دارن که به این کارا نمیرسن دیگه. این از این مسئله. همونطور که اون بحث قبلی هم که گفتم یکی از ملاکای عام همه جاست، اون بحثی که دو تا صفت ایجابی و سلبی داره، تضاد یا عدم ملکه است، اونم از اون مباحث کلی است که در فقه روابط اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیره. خب حالا از این روزخانی عام ما سلام علیکم عبور میکنیم، میام حالا در خود این بحث ببینیم قصه از چه قراره. آیا این رفق و مدارایی که گفته شده رفق و مدارای و نرمش در ارتباطات اجتماعی و پرهیز از حالت پرخاشگری و خشونت در روابط عام اجتماعی است و قیدی نداره مال همه است، یا این که مال مسلمانان یا مثلا مال مؤمنان چطوریه؟ در اینجا به نظر میاد که این وصف برخلاف بعضی از اوصاف و محورهای دیگه وقتی که به روایات ما مراجعه بکنیم خواهیم دید که اختصاص ندارد به گروه خاصی یا مسلمان یا مؤمن و امثال اینها، بلکه در همون دایره عام ما اطلاقات داریم در روابط عام اجتماعی. البته هر اطلاقی چی هم داره، دا مقید و مخصص هم داره اونجای خودش، راه ما بین هم اشد دالت کفار اینا داره، ولی روایاتی ما در اینجا داریم که اون دایره عام را در بر میگیره، یعنی در اونجا بحث انسان مؤمن یا مسلمان حتی نیست. این یه گروهه که گروه مشترکه، یعنی به همون عموم و شمول و دایره عام ترغیب میکنه. این روایاتی که به رفق و مدارا در اون دایره عام توصیه میکنه که گروه اول باشه، خودش بر دو نوعه و دو طائفه داره. یک طائفه اوناییست که در روایت ترغیب شده به حین بودن، لین بودن، رفق و مدارا بدونی که هیچ قیدی در اونجا باشه. مثلا در همین، حالا ما این برخی از این روایات رو از همون بهار باب 42 که باب رفق و لین بود، جلد 75 باب 42 از کتاب العشره، همین بابی است که مکرر روایاتش رو خوندیم. خب ما این طرف الان اطلاقاتی داریم و اینا بر دو قسمن. یه قسمیه که اصلا عنوان خاصی نداره و اطلاق پیدا میکنه، مثلا روایت چهارم که سندش هم قابل تصحیح هست داره که الا اخبرکم بما من تحرم علیه النار غدن، روایت خوندیم قبلا، پیغمبر فرمود الا اخبرکم بمن تحرم علیه النار غدن، قالوا بلا یا رسول الله، قال الحین القریب اللین السهل. آدمی که اخلاق خوب داره، نرمش رو عرض شود که نرمش داره در ارتباط مدارا داره، الحین راحت آرامه، قریب است، لینه و سهله، چهار تا عبارت آورده ولی کی و کجا نگفته. طبع انسان مؤمن اینه که این ویژگی رو داره، با کی قیدی نداره. و این حالا به عنوان نمونه یک روایتش بود و روایات دیگری هم از این قبیل داریم. این یه گروهه. یک گروه دیگر هم این است که نه، اصلا به صراحت در اونجا ناس آمده که به عنوان نمونه اون روایت 13 است. این روایت 13 چند سند و نقل داشت که این سند اینجاش الان اشکال داره ولی اسناد معتبرم داشت. روایت 13 همین باب 42 کتاب العشره است که می‌فرماد که پیغمبر خدا فرمودن انا امرنا معاشر الانبیاء به مدارات ناس کما امرنا به اداء الفرائض. این روایت چند نقل داره و بعضی از اسناد هم معتبر هست. اینجا داره که امرنا به مدارات ناس، اینجا دیگه اطلاق داره. اونجا عرض شود که داشت الحین القریب اللین، میگفتیم حذف متعلق دلیل عمومه، یعنی چون نگفته این حین و قریب و لین با کی، همه رو میگیره. اما اینجا داره که به مدارات ناس این هم گروه دوم از قبیل این روایت. البته در این ناس دو احتمال، قبلا هم گفتیم دو احتمال وجود داره در روایات. گاهی ناس به کار رفته مقصود مطلق آدم هاست، گاهی هم ناس به کار میره مقصود مخالفینه، یعنی اهل سنته. ان ناس که میگن این غیر خودتون. اون تا اینجا وجهی نداره که ما حمل بکنیم بر این معنای دوم. اون معنای اول که مطلق انسان ها باشه چی داره، و این بله شما اطلاق داره دیگه، حذف متعلق دلیل عمومی اطلاق. بله حالا این مؤید اونه دیگه. بله این از این قبیل. حالا روایاتی که در اون ناس داره، این روایت چون چند سند داره و بعضی اصلاش هم معتبره عرض کردم، روایات دیگه متعدد در همینجا داره. همین روایت 14 داره که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم عقل الناس اشدهم مدارات للناس. در روایت 5 باز همین عقل الناس اشدهم مدارات للناس داره و چندین روایت دیگر از همین قبیل داریم که در اونها ناس آمده. و حالا اون رو باید بحث کنیم، باید اون رو بحث کنیم ببینیم الان با این چه نسبتی برقرار میکنه. حالا از قبیل اون گروه اولش اونه که در روایات متعددی که آمده که بعضیش هم معتبره، که الرفق و یمنون والخرق یا خرق شعمون. خب اون الرفق و یمنون هم از قبیل همون حس متعلق دلیل عمومه دیگه. و بله بنابراین ما در اینجا دو گروه روایات داریم که به رفق و مدارا اشاره کرده و در اونجا یا اصلا هیچ قیدی نیست، این گروه اولشه، چون قیدی نیست شامل همه میشه، و به طور مؤکدتر گروه دومه که در اونجا عنوانش اصلا ناسه، که ظاهرش مدارات و ناس که میگید عموم مردمه، از مؤمن و غیر مؤمن، مؤمن و مسلمان و کافر و همه این نام رو میگیره که مدارات و رفق داره. در گروه دوم، حالا با اهل کتاب به طور خاص، حالا چیزی من الان به ذهنم نمیاد، ولی در گروه سه هم، یعنی لایه سه که روابط میان مسلمانان باشه، اونم کل اون روایات تقیه و تقریب و مدارات با عامه که در باب 87 بود، اینجا فکر میکنم باب 87 اونم در اون محور سوم، اون بحث مدارات با عامه و غیر شیعه مورد خب بله میگیره که دیگه. بله بنابراین در اون دایره سوم ما ادله خاصه داریم، ولی و در دایره چهارم هم که تو روابط بین شیعیانه که تو همون کتاب الاشراف اون ابواب اول رو که نگاه بکنید، اون که نرمی و ملایمتی که در روابط شیعیان هست آمده. پس این مدارات مؤمنه یا اخوانکم. مرحوم صدوق یک کتابی داره به نام مصادقت الاخوان، کتاب الاخوان، کتاب جامع و جالبیه در این حقوق اخوان و اینها. خیلی جای اخوان داره، اون اخوان که میگه یعنی شیعیان. اونجا هم که عناوینی مثل مدارات و نمیدونم رفق و نصح و و مسلم که تو همون باب 87 اونا داریم، بله مسلم که اونجا هم که هست. بنابراین تا اینجا اینطور میشه که در باب رفق و مدارا به عنوانی محور در فقه روابط اجتماعی یا پرهیز از خرق و امثال اینها، ما هم در اون لایه عام ناس روایات داریم، هم در لایه های بعدی. اون وقت اون لایه های بعدی هیچ لسان حصری هم نیست که بگه که تخصیص بزنه اون را در این حد، ولی زا اگر لسان حصر نباشه اینا به تعبیر اصولیش مثبتین و مثبتات میشن که دیگه مطلق بر مقید هم نمیشه. یعنی در یه جا میگه که شما رفق و مدارا داشته باشید با مردم، یه جا میگه با اخوانتون. خب این دوتا با هم تعارضی نداره، مثبتینه. منتها در اون دومی یه تأکید بیشتری وجود داره تو دایره اخوان و شیعیان. چرا؟ حالا ما اون بحثی که اواخر تو اصول مطرح کردیم، مثلا یه راهی باز میشه تو همه اینا که این سیره اوغلاییه حتی اگر متجددن باشه اونم باز میشه چه کرد. چرا؟ سیره اوغلاییه نام دلیل میشه، بله سیره اوغلاییه این رفق و مداراست، تا اونجایی هم که منع نکردن معلوم میشه تاییده. اما حالا تا اینجا خب بحث روشنه، این پیچیدگی تا اینجا نداره قصه. در همه محورها به این سادگی نیست، ما خیلی از محورها داریم که اونجا دیگه عنوان ناس اصلا نیست، همه روایاتش مربوط به شیعه است، مؤمن اخوانکم هست. بعضی محورها همین روزای چند تا بحث دیدم هر چی داره همش میگه اخوانکم، ولی اینجا نه، عامه در رفق و مدارا و این تعاملات میان فردی عام اجتماعی اطلاقاتی در سطح اون دایره وسیع و عام بشری هم وجود داره. و اگر هم روایات خاصه‌ای ما در اون سطوح 2، 3، 4 داریم، اونا لحنشون مثبتینه، هست نیست که اون اولی رو تقیید بزنه. این تا اینجا. اما حالا ممکنه کسی سوالی مطرح بکنه بگه نه، عرض شود که ما ادله دیگری داریم که اینها را تقیید میزنه، و اون ادله همین رحما و بینهم اشداء علی الکفار، رحما و بینهم اشداء علی الکفار، یا روایاتی که و آیاتی که میگه از دوستی و معاشرت با کفار پرهیز بکنید، که این روایات را اگر بخواد حالا در همین کتاب بهارم ببینید، در همین کتاب الاشره باب 85، همین جلد چنده، این جلد 75 است، جلد 75 کتاب الاشره باب 85، عنوان باب اینه: نهی عن موادت الکفار و معاشرتهم و اطاعتهم و دعا لهم. آیاتی را ابتدا آوردند که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتا و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا. بله، اینا آیات سوره آل عمران، آیات 28 و 118 و 120 و 149 که همین باب 85 رو ببینید این آیات اومده. یا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض. و حالا این بعضی آیات شریفه است که آیات هم کم نیست در دوستی و ولایت کفار، آیات زیاد هم: والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. و عرض شود که اینا رو آیاتی است که در قرآن کریم آمده و در همینجا اون وقت روایات زیادی هم داره که مثلا لا ینبغی للرجل المؤمن منکم ان یشارک الذمی ولا یبزعه بضاعه ولا یودعه ودیعه ولا یصافیه الموده. و چیزهایی از این قبیل در این روایاتی که اینجا وارد شده. در اینجا جای بحث‌های مفصل‌تری وجود داره که حالا ما هم خیلی کار نکردیم در این جهت و ممکنه که اینجا یعنی دو احتمال وجود داره. یکی احتمال اینه که بله این آیات و روایات همه داره میگه با اینها طرح دوستی نریزید، ولایت اونها را ولی نگیرید و چیزهایی از این قبیل و این معناش و اشداء باشید، این معناش اینه که اون تندی و صلابت رو در شما ببینن و این هم یه بخشش همین تندیه در این ارتباطاته. این یک احتماله که اگر این معنای این آیات باشه و روایات باشه اون وقت اینا میشه مخصص اون اطلاقاتی که داشتیم. اطلاقات میگه که مدارات ناس، ولی این میگه که این گروه از ناس از اینجا بیرون رفتن. این یک احتماله. و احتمال دوم اینه که بگیم که همه اینا در جایی است که کفار در حال جنگن و مقابله هستن، نه مطلق کافر. و اینم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که بگیم که این نهیی که در اینها شده از ولایت و مودت قلبی و امثال اینهاست، اما از اینکه ارتباطات عادی داشته باشید این منع نمیکنه. ممکن هم هست که این دو سه را با هم بگیم، بگیم اینا مربوط به کفار در حال جنگ یا کفار در غیر حال جنگ هم اونی که موجب سلطه اونها میشه، ولی صرف این نرمی برای کافر در غیر حال جنگ مثلا منع نشده. حالا اینا احتمالاتی که روش فکری بکنید تا